شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش صفاریان‌پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیوم دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان خوب برنامه رادیوم. صبح همگی بخیر و امیدوارم که روز خوبی رو پیش رو داشته باشیم.
رادیوم یه برنامه علمیه که هر روز صبح 9:02 دقیقه تا 9:45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز از جدیدترین های دنیای علم و فناوری برای شما میگیم و سعی میکنیم از نگاه علم به جهان پیرامونمون نگاه کنیم. اگر احیانا در طول هفته برنامه بوده که از دست دادید یا دوست داشتید دوباره بشنوید، میتونید ما رو در پادگیرها یا به نوعی اون برنامک ها و اپلیکیشن های پادگیر مثل کست باکس و شنوتو دنبال بکنید و بشنوید.
و ما واقعا باید بگیم که به صورت پادکست منتشر میشیم یا ما رادیویی هستیم که برنامه در پادگیرها هم قرار میگیره.
در پادگیر هم قرار میگیره به عنوان پادکست، مثل پادکست هم در وقت در بستر وب هست دیگه، میشه پادکست دیگه.
آره دیگه، بله. در پادگیر قرارش میدیم.
بسیار خوب.
کافیه که اپلیکیشن کست باکس رو روی گوشی همراه خودتون نصب بکنید
یا شنوتو که ایرانیه،
یا شنوتو وبسایت شنوتو. از شنوتو اپلیکیشن هم داره،
تحت وب هم هست. بله بله،
نسخه تحت وب داره،
برای اندروید داره.
و یا کست باکس رو نصب بکنید، جستجو بکنید برنامه رادیوم.
رادیوم، شبکه جوان.
30881
شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح.
رادیوم.
حالا بریم به سراغ میثم موسوی و مروری بر مهمترین خبرهای دنیای علم و فناوری.
منیزیوم، پوتاسیوم، آلومینیوم، المینیوم؟ المینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در المینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم قابلیت صادراتی برای نانوپوشش‌های ایرانی مقره‌های برق. یک شرکت دانش بنیان ایرانی موفق شده با تولید صنعتی پوشش‌های نانویی RTV گامی مؤثر در افزایش ایمنی شبکه برق، کاهش خاموشی‌ها و حذف نیاز به واردات برداره. این پوشش‌ها با ویژگی‌هایی مثل آبگریزی بالا، مقاومت حرارتی و خاصیت خود تمیز شوندگی از تجمع آلودگی بر تجهیزات برق جلوگیری و خطر تخلیه الکتریکی را کاهش می‌دهد. این فناوری که حالا در پروژه‌های بزرگ صنعتی کشور به کار گرفته شده، با قیمتی کمتر از نمونه‌های خارجی و قابلیت اعمال آسان، مورد حمایت توانیر قرار گرفته و صادرات اون تا پایان سال 1404 آغاز میشه. قلقلک، راز حل نشده مغز انسان. رفتار ساده‌ای مثل قلقلک هنوز هم برای دانشمندان معمایی بزرگه. پژوهش جدید نشون میده که ما هنوز نمیدونیم چرا برخی تماس ها باعث قلقلک میشن، چرا نمیتونیم خودمون رو قلقلک بدیم، یا چرا بعضی ها نسبت به قلقلک حساس ترند. حتی دلیل اصلی خندیدن هنگام قلقلک هم ناشناخته باقی مونده. این مقاله با اشاره به نبود نظریه قانع کننده درباره مکانیزم عصبی قلقلک از این پدیده به عنوان یک چالش هیجان انگیز علمی یاد میکنه. به اعتقاد محققان، رمزگشایی از قلقلک میتونه به درک بهتر مغز در زمینه‌های رشد، احساس، حرکت و تعامل‌های اجتماعی کمک کنه. و معرفی هوش مصنوعی خود بهبود دهنده. پژوهشگران موفق به ساخت هوش مصنوعی شدند که میتونه کدهای خودش رو بازنویسی و عملکردش رو به طور خودکار بهبود بده. این سامانه با بهره‌گیری از الگوریتم‌های تکاملی و مدل‌های بنیادی نسخه جدیدی از خود تولید و آزمایش میکنه. در آزمون‌های SWE Bench و پالیگلات این سیستم عملکردش رو بیش از دو برابر ارتقا داده و از سامانه‌های طراحی دستی پیشی گرفته. ویژگی‌هایی مثل ابزارهای ویرایش پیشرفته، ثبت تلاش‌های ناموفق و انتخاب هوشمندانه راه حل‌ها هم در ساختار اون گنجانده شده. تمام تغییرات در محیطی ایزوله و با نظارت انسانی انجام میشه تا ایمنی حفظ بشه. پژوهشگران امیدوارند این فناوری آینده ای امن‌تر و شفاف‌تر برای هوش مصنوعی رقم بزنه. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت میکنم که همکارانم رو در برنامه رادیوم همراهی بفرمایید.
شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان. صبحتون بخیر و اجازه بدید تا لحظات دیگه بریم به سراغ پرونده ویژه امروز.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
حالا در پرونده ویژه رادیوم امروز به سراغ آقای کیارش اوستی، کارشناس گیاهان دارویی میریم. سلام به شما، صبح بخیر.
سلام، روزتون بخیر، ممنون از شما.
وقتی میگیم گیاهان دارویی یاد مثلا نمیدونم گلگاف زبون و نمیدونم دم کردنش و اینا میافتیم، ولی ظاهرا آنچه که راجبش میخوایم صحبت بکنیم یه بحث علمیه، یعنی بر اساس یک متدولوژی علمیه، بر اساس یک زنجیره ای از پژوهش ها شما در واقع متخصص استفاده از داروها هستید، گیاهان دارویی هستید. درست. میشه دقیقا بگید چیکار میکنید؟
عرضم به خدمتتون که گلگاو زبون و گیاهانی که حالا عامه هست که خب سر جای خودش، ما حدوداً گیاهانی رو که الان در حال حاضر توی بحث عطاری ها و شرکت های داروسازی داره مصرف میشه، یه چیزی در حدود 250 تا 300 گیاه پرمصرف است که حالا این گیاه ها بخشیش به در واقع ادویه‌جات اختصاص داره که حالا خیلی هم ترند شده و پرمصرفه، بخشی هم که از ماده مؤثره هاشون شرکت های داروسازی در واقع مواد مؤثره استخراج میکنن و به صورت حالا یا مفرده یا مرکبه داروهای گیاهی رو تولید میکنن. این نکته حائز اهمیته که گیاهان دارویی با داروهای گیاهی متفاوته. داروهای گیاهی در واقع میان گیاهان دارویی رو فراوری میکنن و ازش داروهای گیاهی رو میسازن.
آیا فرقی داره مثلا یه داروی شیمیایی با یه داروی مثلا گیاهی؟ یعنی آیا مزیتی وجود داره؟ مثلا این روزا صحبت از این میشه که گیاهان یا محصولات ارگانیک، به خاطر اینکه یه بخشی از این ماجرا اقتصاد فروش محصول رو در بر میگیره. آیا در واقع داروهای گیاهی فرقی دارن با داروهایی که به طور متداول به صورت شیمیایی به نوعی سنتز شده هستن، به نوعی فرمولاسیون همون ماده مؤثره رو برمی‌دارن، حالا در لابراتوار در آزمایشگاه درست می‌کنن؟ آیا فرقی بین این دو هست؟
ببینید، بله، بیس در واقع اون داروهایی که سنتتیک هست، ما توی بحثی رو داریم به نام فیتوشیمی که توی این فیتوشیمی میان ماده مؤثره ها رو دسته‌بندی می‌کنن، فلاوونویدها هستن، گلیکوزیدها هستن، آنتراکینون ها هستن و حالا اون کاتگوری که دارن. گیاهان دارویی هم به همین شکل هستن، فقط فرقی که دارن توی یک گیاه ممکنه که چندین ماده مؤثره وجود داشته باشه، چندین اسانس فرار وجود داشته باشه، ولی اون دارویی رو که میان سنتتیک به صورت شیمیایی درست میکنن در واقع تک دارویی، یعنی تک ماده مؤثره ای هست. مثلا به عنوان مسکن اگه بخوام خدمتتون عرض بکنم، توی مثلا اگر دارویی که حالا کدئین هست یا حالا در واقع مسکن ها، میان از مورفین و حالا ضعیف شدهش و یا حالا مشتقات دیگه مثل پاپاورین اینا استفاده میکنن، ولی مثلا توی گیاهی مثل بزرالبنج، مثل گل شقایق، یه دسته زیادی از اینها موجوده. ممکنه اصلا توی گیاهی موسیلاژ که همون ماده‌ای هست که لعاب میندازه باشه و در کنار اون مورفین هم باشه، ولی دیگه توی در واقع مواد داروهای شیمیایی فقط هدف اون مورفین است، کاری به موسیلاژه ندارن.
خب استاندارد سازی خیلی بهترم هست، به خاطر اینکه شما میدونیم که تأثیر در واقع هر کدوم از این ماده ها میتونه متفاوت باشه. شما میخواید درد دندونتون درست بشه، سردردتون درست بشه، میرید اون داروی شیمیایی مصرف میکنید. چه نیازیه به اینکه بریم سراغ در واقع گیاهان دارویی؟
ما یه چیزی داریم تو بدن به نام قوه مدبره، یعنی وقتی که اون گیاه رو شما مصرف میکنین، خود بدن میاد اون قسمتیش رو که نیاز داره استفاده میکنه و اون قسمتیش رو که مازاده دفع میکنه.
خب پس چطور مسموم میشن آدم ها؟
خب اون اووردوز استفاده میکنن. یعنی ببینین هیچ گیاهی رو وقتی که شما
یعنی اگه بدن قوه مدبره اطلاع نشته ببینین
یعنی که
هست؟
بدن یه خاصیتی داره که خداوند توش نهاده
از تدبیر میاد احتمالاً.
دقیقا که خود بدن، یعنی در واقع متخصصان طب سنتی، دوستانی که حالا PhD هست از تحصیلاتشون، این صحبت من رو تایید میکنن که وقتی که شما به عنوان مثال گل ختمی رو استفاده میکنین، گل ختمی هم اثرات ملینی داره، هم اثرات موسیلاژی داره، اثرات ضد سرفه‌ای داره و حالا تبر هم هست. وقتی که شما سرما میخورین، اگر بخواید فقط برین تبر استفاده بکنین، به پزشک مراجعه میکنین، پزشک برای شما استامینوفن تجویز میکنه. اگر نیاز به ملین داشته باشین، میاد مثلا برای شما یا بیزاکودیل یا حالا سیلاکس که حالا منشأ گیاهی داره اون استفاده میکنین. اگر ضد سرفه بخواین استفاده بکنین، میاد مثلا شربت های شیمیایی که حالا دیفینیدرامین و اینا هست استفاده. ولی شما با دم کردن یه گل ختمی میای هم اون سرفه رو کاور میکنین، هم تب رو کنترل میکنین و این باعث این نمیشه که اگر شما تب ندارین این دمای بدن شما رو بیش از حد بیاره پایین.
دانش داروسازی نمیاد از همین دستورالعملی که شما میگید استفاده بکنه؟ چرا میره داروی شیمیایی درست میکنه؟ یعنی به خاطر اقتصاد به نظرتون، یا اینکه اونجا یک فرمولاسیونی وجود داره، متخصصان نشستن داده ها رو ارزیابی کردن، اثرات چیزها بر دیگری رو مقایسه کردن؟ سوالم اینطوری بپرسن، آیا اونی که یک داروساز، دارویی که داروساز میده برای من باید معتبر باشه، یا اونی که یه متخصصی میگه قوه مدبره منو با خوردن مثلا یه چیزی بدن من خودش تشخیص میده؟ اگه بدنم تشخیص میداد که بیمار نمیشد.
ببینید، نه، این فکر میکنم که مقدار سوء برداشت این وسط صورت گرفته. دستبندی تفاوت بین داروهای شیمیایی و داروهای گیاهی تو این هستش که بحث استاندارد سازیه. یعنی شما وقتی که میایین مثلا گیاه دارویی رو دم میکنین استفاده میکنین، اونجا قوه مدبره بدن تشخیص میده که چقدر از این ماده مؤثره رو بخواد برای خودش استفاده بکنه. ولی توی داروهای شیمیایی این استاندارد سازی بر اساس کارهای کارآزمایی بالینی کلینیکال ترایل انجام میشه.
خب این که خیلی قابل اعتماد.
دقیقاً. الان ببینید، صحبت ما بحث اعتماده نیست، بحث اینه که این دوتا مکمل همن و دوستانی که توی حوزه داروهای شیمیایی کار میکنن و دوستانی که توی حوزه داروهای گیاهی کار میکنن، هیچ کدوم عمل همو نقض نمیکنن. یعنی در واقع یه جاهایی که گیاهان دارویی جواب میده، من الان براتون یه مثال قوی میزنم، اینه که شما توی بیماری های کبد وقتی که بیمار SGOT SGPT آنزیمای کبدش بالا میره، تمام پزشکای گوارش میان گیاه خارمریم رو تجویز میکنن که حالا اینا ساپلیمنت هاش توی داروخانه ها هست. الان این یه باگ این وسط. قدیم میومدن متفورمین و آتروواستاتی میدادن به کسی که کبد چربه یا آنزیماش به هم ریخته است، ولی بعدها که در واقع توی این 20 سال اخیری که گیاه خارمریم ترند شد و کلینیکال ترایالش جواب مثبت داد رو کاهش آنزیمای کبدی، الان دیگه همه متخصصای گوارش ما میان ساپلیمنت هایی که توش گیاه خارمریمو داره تجویز میکنن. یه جاهایی
همه پزشکارو اجازه بدید که چون آره حالا اونها همه نیستن، ولی خب ممکنه که برخی هم مخالف این روش
همیشه تو همه چیز
باشن.
بله، همیشه توی هم گیاهان دارویی، داروهای گیاهی مخالفین هست، موافقین هستن، ولی ما این وسط منطق رو در نظر
میگیریم. ولی جالبه که همه تقریبا اتفاق نظر دارن که وقتی یه فرد بیمار مبتلا به سرطان رو قرار شیمی درمانی بکنیم، داروش از این گیاهان دارویی نمیتونه یه تومور رو از بین ببره. انگار که در واقع برای دردهایی که یه خورده قرار نیست جون آدمو تحت تاثیر قرار بده، میگیم حالا از اینا بیایم استفاده کنیم. جالبن اینا.
من خدمتتون عرض میکنم، حکمای قدیم ما یه اصولی داشتن. بله. اول میگفتن آقا تدبیر به قضا.
خب یعنی حکما نمیتونستن شیمی درمانی بکنن.
نه اصلا به اون نمیگم.
میدونی یعنی انگار که دارین شما راجع به دورانی میگید که مردم از نبودن آنتیبیوتیک میمردن.
نه
اون حکما چیکار میکردن اون موقع؟
همین رو خدمتتون عرض میکنم. ببینید، کلا اصول سالم زیستن رو من اول خدمتتون بگم.
بله.
ببینید، حکما بر این اعتقاد داشتن که آقا اصلا چرا درمان، اول بیایم پیشگیری کنیم، الان یه کاری بکنیم که اصلا فرد بیمار نشه که بعد بخواد دارو بخوره که بعد حالا بخواد اون دارو بهش جواب بده یا نده. یعنی تدبیر به قضا تو اولویت حکما بوده. بعدش اون موقعی که مواد شیمی
سازمان بهداشت جهانی دقیقا. میگه که چاقی عامل اصلی
دیابت هست،
بله دیابت و بقیه امراض قلبی و غیره هست.
دقیقا.
یعنی ظاهرا مثل که حرف حکما و سازمان بهداشت جهانی فرقی نداره، ولی سازمان بهداشت جهانی داره تاکید میکنه که از مسیرهای استاندارد در واقع درمان رو پی بگیریم.
دقیقا.
من نگران اینم که الان داریم راجع به این داروها صحبت میکنیم، فرق داروهای گیاهی و داروهای شیمیایی. تصور میشه که داروی شیمیایی خیلی چیز مضریه، این داروی گیاهی
نه این طرز فکر رو من کاملا رد میکنم. جاهایی هست که واقعا داروهای شیمیایی نجات بخشه، جاهایی هست که داروهای گیاهی نجات بخشه، اینا مکمل همدیگن. ما از همون زمانی که من 20 سال تو این رشته در واقع سابقه دارم، همیشه اساتید من، دوستانی که الان در حال حاضر پزشکان حاذق تو این رشته هستن، همه ما متفق القول هیچ وقت داروهای شیمیایی رو رد نکردیم. حالا کاری به تعصب و یه سری دوستانی که واقعا میان این ورا میکوبن اون ورا میکوبن، نه، من خودم یه آدم میانه رو و دنبال منطق هستم. جایی که واقعا نیاز بشه، ببین ما حتی جاهایی نیاز داریم، آقا طرف نیاز به جراحی داره، نیاز هست اون عضو تخلیه بشه. شما تو بحث آپاندیسیت هات یا توی کیسه صفرا که نمیتونی با دارو گیاهی طرفو درمان کنی.
بله.
اینجا مجبوری که متوسل به جراحی بشی.
بله.
ولی یه جایی هست که آقا نه، شما میتونی اصلا با تدبیر غذایی پیشگیری کنی. اوکی. یه زمانی هست بیمار نتونسته غذاشو اصلاح بکنه، دوچار بیماری شده. حالا اینجا متخصصای ما میان ببینن که میشه داروی گیاهی استفاده کرد، نمیشه استفاده کرد، کجا میشه در واقع انتخاب صحیح رو داشت.
آقای استاد دو تا سوال، یه سوال کوچیک، سوال ذره حالا مفصل تر. بارها از گیاهان دارویی نام برده شد، ما گیاه غیر دارویی هم اگه داریم، یعنی گیاهی داریم که اصلا هیچ خاصیتی نداشته باشه، هیچ کاربری دارویی نداشته باشه؟
ببینین گیاهان دارویی اون گیاهانی هستن که ماده مؤثره هاشون تا حالا استخراج شدن و برای بدن انسان میتونن ازش دارو درست بکنن. بله گیاهان زینتی هم هستن که غیر دارویی هستن و حالا شاید بعدها تو چند صد سال آینده به این نتیجه برسن که بله همین درمان سرطان مثلا لوزالمعده هم توی فلان گیاهی بود که ما تا حالا مثلا توی حیات خلوت خونمون نگه می‌داشتیم. کسی نمیدونه.
حالا فکر کنم اون اختلاف دیدگاهه اینجاست که در واقع گیاهان دارویی و داروهای گیاهی که بله. حالا هر دو رو داریم در واقعش صحبت می‌کنیم، اختلاف دیدگاه با اون کسایی که یه مقدار شاید در جبهه مخالف نسبت به این موضوع قرار دارن این هستش که خب فرد مثلا وقتی میره پیش یک عطار، عطار نهایتا میپرسه مشکل چیه، میگه مثلا سردرد دارم، گلو درد دارم یا سرفه میکنم، عفونت دارم، و یه گیاهی رو میده میگه اینو برو مصرف کن. و سوال اینجا پیش میاد که آیا این عطار اصلا رفته آزمایش بکنه، کار آزمایش که انجام شده، اندازه‌گیری شده که چه میزان چه مقدار باید استفاده بشه، اگه قراره دم بکشه، اگه قراره در آب حل بشه، چه مقدار آب بایستی باشه. و اینجاست در واقع، ولی میدونم که داروهای گیاهی از همون پروتکل داروهای شیمیایی استفاده میکنن.
بله.
که همون آزمایش ها روشون
بله.
انجام میشه. بله. و این محل اختلاف فکر میکنم اینجا باشه که
خب.
یه بخشی از گیاهان دارویی که مسیر داروهای شیمیایی و طب مدرن رو تیمی کنن رو میشه بهش اعتماد کرد، اما اون سمت رو خیلی شاید قابل اعتماد نباشه.
ببین اگه بخوایم وارد بحث عطاری ها بشیم، اولا که عطاری ها اجازه دخالت در امور پزشکی رو ندارن مگر اونهایی که مسئول فنی دارن، یعنی یه PhD داروساز سنتی مستقر هست در اون عطاری. چون الان عطاری ما خب خیلی هم الان پیشرفته شدن و مغازه‌های آنچنانی و مسئول فنی مقیم دارن که اون مسئولیت تجویز دارو، دوزاژ دارو، طریقه مصرف به عهده اون مسئول فنی هست، مسئولیت اون مجموعه با اونه.
ما به اون گیاهی که تو قوطی هستش دارو میتونیم بگیم؟
اگر IRC داشته باشه، سیب سلامت داشته باشه یا روش ذکر شده باشه فراورده طب سنتی، بله اون دارو میشه. ولی اونایی که دستساز هیچی روش نداره، نه، اون مسئولیت با خود اون فردیه که میره تهیه میکنه.
یعنی با این حساب در واقع این داروهای گیاهی که شما میفرمایید، این فرایند کارآزمایی بالینی که باید مثلا یک فرایند طولانی باشه رو طی میکنن؟
ببینین اوناییش که از پتنت ها استفاده میکنن، یعنی در واقع توی خارج از کشور کار کارآزمایی بالینی انجام شده، این استانداردسازی میاد طی فرایندی توی ایران انجام میشه. یه قوانینی هست که توی 15 سال اخیر تصویب شده که در واقع تولید فراورده های طب سنتی هست. این فراورده های طب سنتی از یه سری قوانین پیروی میکنن که اون زمان تا اونجایی که من یادم هست، یعنی چند سال پیش، این بود که تو 10 کتاب متواتر معتبری که غذا و دارو تایید کرده،
سازمان
غذا و دارو تایید کرده، اون 10 کتاب متواتر که اسمش مشخص بود، قانون ابوعلی سینا بود، الهاوی بود، نمیدونم مخزن الادویه بود، اینا کتابایی هستن که رفرنس طب سنتی ایرانن. توی 10 رفرنس اگر 3 رفرنس با دوزاژ با یعنی یه فرمولاسیون تکرار شده در اینها بود، یه شرکت داروسازی میتونست با استناد بر اونها با مسئول فنی و یه مقدار DMF مینویسن و حالا یه سری قوانین خاص خودش میتونستن اون پروانه رو به استناد اون کتب متواتر بگیرن که هنوزم هست. یعنی اون فرآورده تپسنتی الان تولید شده، IRC گرفته و در دست عموم هست و جوابدهیش هم خوب بوده.
خب گفتید کتاب‌هایی که مربوط به گذشته است، یعنی بله. کتاب ابو علی سینا است بله. و دیگران، یعنی با این حساب، یعنی فکر کنیم که اگر ابو علی سینا الان زنده بود در جمع ما بود، داشت همین روش رو پی می‌گرفت یا مثلا میرفت توی دانشگاه استنفورد مثلا رشته مورد نظر علمی خودش رو دنبال می‌کرد، یا توی دانشگاه تهران داشت مثلا رشته داروسازی رو می‌خوندش یا پزشکی رو دنبال می‌کرد. به نظر شما ابو علی سینا اگه بود از همین کتاباش استفاده می‌کرد الان در قرن 21؟
دانشگاه‌هایی که اکثرش شما می‌فرمایین همه بیس در واقع رفرنس های اینا توی زمینه
شخصی دارم. آره، به نظر شما ابو علی سینا اگه بود ده. الان از کتابی که الان شما دارید استناد بهش میکنید استفاده میکرد یا از کتاب های دیگری که مربوط به قرن 21؟
همین، من نظرم اینه که این عزیزانی که توی این دانشکده ها به عنوان اساتید هستن همشون دارن از در واقع رفرنس های ترجمه شده و کار شده ابو علی سینا استفاده میکنن. یعنی همین کتاب هاریسون پزشکی که الان پزشکای ما دارن استفاده میکنن و حتی رفرنس های کتاب های PDR for Herbal Medicine، کتابی هست که اصلا رفرنس دانشگاه های داروسازی گیاهی در واقع اروپا است و کامیشن ای مثلا توی آلمان رفرنسه که حالا بری بیس اینا رو دراری، یعنی مطالعه بکنی این راجبش، میبینی که مثلا جرمن کامومایل که میشه همون بابونه آلمانی، خواستشه که میری میخونی میبینی چند صد سال پیش ابو علی سینا تو کتاب قانون راجب این درمان به این شکل صحبت کرده.
شما اینو مطمئنی؟
بله من مطمئنم، یعنی من میتونم براتون با سند ثابت کنم.
جالبه، بله. خیلی جالبه. و یعنی مثلا زمان ابو علی سینا که دستگاه‌های سنجنده نبوده که بگه دوز فلان قدر رو در
اون آزمون خطا میکردن اون موقع دیگه. انقدر افراد مردن، یعنی چجوری مردن اینطوری که قدیم، من خدمتتون عرض میکنم چون من خودم مدرس رشته عطار بودم قبلا، ما به اتفاق آقای استاد عطار نژاد، آقای دکتر احمدی و اینا، یه سری کتب رو داشتیم تحقیق میکردیم راجع به این قضیه، به این رسیدیم که قدیم افراد واجب القتل، یعنی کسی که اعدامی بود اعدامش نمیکردن، میومدن در واقع یه سری گیاهان دارویی رو به این طرف میدادن و آره اگر این طرف هم خوب میشد که اصلا آزادش میکردن، جایزش بود، یعنی این کار داوطلبانه بود، یعنی به طرف میگفتن آقا شما باید اعدام بشی، میخوای اعدام شی یا میخوای بیاید مثلا یه سری
کارآزمایی بالینی،
آره، کارآزمایی بالینی رو انجام بشه. اون موقع اینطوری بود، یا نه مثلا ابو علی سینا حیواناتی رو که آناتومی شبیه آناتومی انسان بود، یعنی مثلا بوزینه، اینا رو اول رو اینا تست میکردن، یا نه یه سری در واقع این رفرنس ها اتفاقی بوده. مثلا شما فکرشو بکن، دیده بودن که آقا عمل تنقیه از لکلک گرفته شده، یعنی اومده بودن دیده بودن که لکلک ماهی زیاد خورده بوده، دوچاره مثلا حالا دلرد و اسپاس ما اینا شده بوده، بعد میبینن که از آب دریا مزارت میخوام تنقیه میکنه به خودش و این ماهیای هضم نشده همینطوری خارج میشه. این عمل تنقیه مثلا از اون الهام گرفته شده. یا مثلا توتی زیاد دوچاره سنگ‌کلیه میشه، میاد میوه کاجو میخوره، این میوه کاج مثلا برای سنگ‌کلیه خوبه. نمیدونم مثلا رازیانه رو که میگن برای سوی چشم خوبه، مار که به خواب زمستونی میرفته تا این گیاه رازیانه رو مثلا استفاده نمیکرده. اینا ببین، اینا یه سری گراه هست خب که من مثلا محقق میرم روش کار میکنم، شاید هم یه داستان باشه، ولی اینا یه سریاش واقعا جواب داده، چون واقعا به قول عامیانه مغز آدم سوت میکشه که آقا اینا چطوری تونستن این همه چیزو براش. مثلا شما مخزن الادویه رو میبینی، میبینی یه کتابیه که چند هزار صفحه است، مثلا شما میبینی که آقا طرف روزی 2 ساعت هم 5 ساعت هم مینوشته بازم این کامل نمیشده.
عجب. ادویه گفتید، ادویه مورد علاقتون چیه؟
من ادویه مورد علاقم اوریگانو هست.
چی هستش این؟ روغن اوریگانو؟
نه نه، ادویه است دیگه، ادویه است که ما توی ایران یه مشابهشو داریم، اوریگانو ماژورانوم اسم علمیشه. توی ایران ما بهش میگیم مرزنجوش یزدی، خیلی معطره و جزو رسیپی یه سری از ادویه‌جات هست. جدیداً هم از کشور ترکیه یه گونه دیگه ایشو وارد کردن که حالا توی گوگل سرچ بفرمایین میاد اوریگانو.
اوریگانو یا نمونه ایرانیش
حالا خیلی اشتباه هست تو این اوریگانو که خیلی‌ها به اشتباه آویشن بهش میگن، خیلی‌ها زعتر بهش میگن که حالا اینا دیگه اگه وقت اجازه بده من کاملش میگم.
آویشنه پس یعنی.
آره از خانواده لبیاته هست،
یعنی برگ.
بله که خرد شدهش برگ گلاش هست، گلای مخروطی داره که در واقع
چه غذایی میزنه؟ آشپزیتون خوبه یعنی استفاده
من
میکنی؟
خیلی نه آشپزیم خیلی خوب نیست،
ولی آیا مثلا غذا میخورید میگید که این ادویه توش باشه این خاصیت رو داره؟ مثلا ابتدای برنامه هم اشاره کردم که زردچوبه رو میگن باید تف داد تا در واقع اون ماده مؤثرش
به واسطه کورکومینیه که داخلش داره. زردچوبه یه ماده مؤثری داره، کورکومین، که آنتی اینفلاماتوری، یعنی ضد التهاب فوق العاده قویه که حتی از همین اومدن دارو ساختن، یعنی حتی تو ایران
برای
هم
آفت دهانی به ویژه،
هم آفت دهانی هم التهاب مفاصل، تقویت کبد، کاهش اسلاج های کیسه صفرا، لجن های کیسه صفرا رو خارج میکنه و حالا فوق العاده است زردچوبه.
جزو مورد علاقه هاتون نیستش؟ جزبه
خیلی نه
محبوبتون نیستش خیلی. و دیگه اگه قرار باشه مثلا سه تا ادویه پرخاصیت رو مثال بزنید که استفاده
اگه بخوایم وارد خاصیت بشیم داستان فرق میکنه. اگه بخوایم وارد طعم بشیم، چون الان خیلی میبینین که ترند شده سس‌های خیلی مختلفی، شرکت‌های چه ایرانی چه خارجی توش کار کردن، حالا نمیخوام تبلیغ بکنم اسمی نمیبرم، ولی هست الان مثلا انواع اقسام سس‌های سالاد هست، ولی وقتی که من میخورم اونا رو میفهمم تو رسیپیش چیه، ولی خب شاید خیلی متوجه نشن. ولی تو بیس یا مثلا توی صنعت سوسیس و کالباس اون طعم خوبی که مثلا شما میبینین مثلا ریشه جوز هندی توشه یه طعم خیلی جذابیه، اون خیلی خوش عطر و بوه. یا حالا تخم گیش نیست که در واقع تو همدان هم خیلی خواستگاهش و اینا که میبرن برای صادرات و اینا، تخم گیش نیست هم خیلی معطره، من دوستش دارم، ریشه جوز و خیلی دوست دارم. اینا از نظر طعمه. حالا وارد خاصیت بشیم، اون خاصیت اون دوز مصرفه دیگه، شما نمیتونی یه ادویه رو علکی زیاد استفاده بکنی چون به کبد فشار میاره.
من خیلی ممنونم، این واژه دوز خیلی واژه جالبیه. دوز یا میزان مصرف، میزان ماده مؤثری که داره در یه دارو هست به کار برده میشه، مسئله اساسی هست برای اینکه چقدر از چه چیزی رو من باید مصرف بکنم. اینجا فرق بین علم داروسازی با اون شکل شیوه عطاری سنتیه که به من توی کیسه مثلا یه داروی میده، یه گیاه دارویی رو مثلا
شب
میده،
شب به دم کن بخور،
شب به شب دم کن، به من نمیگه چقدرش، تو چه آبی باید دم بکشه، چه مدت
خب
زمانی باید باشه.
بهتون بگم ببینین الان عطاری ما اکثرا دارن زیر نظر اتحادیه عطار آموزش‌های تخصصی رو می‌بینن، یعنی یه کلاس‌هایی هست اونایی که دارن جواز می‌گیرن، این الزام شده که یه نماینده هم از وزارت بهداشت در واقع اونجا حضور دارن، چندین ساعت آموزش می‌بینن راجع به همین چیزا که وقتی که بهشون جواز از طریق اتحادیه تعلق می‌گیره، یه سری آموزش‌های اولیه رو این عزیزان می‌دونن. ولی اون عزیزانی
که بپذیریم که فروشنده‌ای که اونجا می‌گذاره، اون کسی که عطاری رو باز می‌کنه، اون که
اینا الزامات اینا رو کلاس ها میگن،
خب میدونم یعنی یه فروشنده من گذاشتم، من اون رفتم اون آموزش رو دیدم،
شما تخلف کردین دیگه. اگه شخص شما این در واقع آموزش رو دیدی ولی یه فروشنده گذاشتی که اون آموزش ها رو ندیده، این تخلفه. یعنی باید هم خود شخص مالک هم اون شاگردانی که اونجا دارن جنس دست
آموزش
همه باید گواهی رو از اتحادیه عطار بگیرن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. همچنان این گفتگو ادامه داره، اما قبلش بریم به سراغ مروا کاظم زاده و مروری برای یک کتاب دیگر.
کتابیوم دقایقیه که برای یافتن پاسخ سوالات به سراغ کتاب ها میریم. به موقعیت فرد در یک جامعه میگن منزلت. از منظر جزئی این واژه به موقعیت حقوقی یا حرفه‌ای فرد در یک گروه اشاره میکنه. اما از منظر کلی تر که در اینجا بیشتر مد نظرمونه، این واژه به ارزش و اهمیت فرد از دریچه دید جهان اشاره داره. اما فقط موضوع منزلت نیست. در کتابیوم امروز به سراغ یک مفهوم دیگه ای رفتیم. اضطراب منزلت. جوامع مختلف به گروه‌های مختلفی منزلت اعطا کردند. شکارچیان، جنگجویان، خاندان‌های عزیز، کشیش‌ها، شوالیه‌ها، زنان بارور و به طرز روزافزونی از سال 1776 منزلت اجتماعی در غرب با توجه به موفقیت مالی تعیین شده. برخورداری از جایگاه رفیع اجتماعی هم پیامدهای خوشایندی داره، مثل ثروت، آزادی، موقعیت، راحتی و فرصتی که به شما احساس مهم بودن میده. اما اضطراب منزلت چیه؟ نوع نگرانی که اونقدر مخربه که میتونه ابعاد گسترده‌ای از زندگی ما رو نابود کنه. نگرانی از اینکه نتونیم خودمون رو با ایدئال‌هایی که جامعه برای موفقیت تعیین کرده تطبیق بدیم. در نتیجه ممکنه شأن و احتراممون رو از دست بدیم. نگرانی از اینکه رده اجتماعی کنونیمون خیلی پایین باشه و یا در شرف سقوط به رده پایین‌تر. این استراب با عوامل مختلفی برانگیخته میشه، مثل پسرفت، اخراج به دلیل تعدیل نیرو، ترفیع همکاران، بازنشستگی، صحبت با دیگر افرادی در همان زمینه شغلی و اقرار به حسودی. اما همه هم میدونیم بروز هر گونه استراب غیر عاقلانه است. در نتیجه نشان دادن هیجانات درونی مرسوم نیست و معمولاً واکنش ما بعد از شنیدن خبر موفقیت فردی دیگه به نگاهی سرسری، لبخندی سرد و یا مکسی طولانی محدود میشه. بنابراین جای تعجب نداره که از دیدگاه عاطفی هم به اندازه دیدگاه مادی راجع به جایگاهی که در جهان داریم نگرانیم. این جایگاه تعیین میکنه که چقدر عشق به ما داده میشه و در نتیجه اون یا میتونیم خودمون رو دوست داشته باشیم یا باید اعتمادمون رو به خودمون از دست بدیم. این جایگاه راه رسیدن به کالاییه که اهمیتی بی‌نظیر برامون داره، عشق. عشقی که بدون اون نمیتونیم به شخصیت خودمون اعتماد کنیم. کتابیوم امروز بخشی بود از کتاب استراب منزلت به نویسندگی آلن دوباتن. این کتاب راجع به استرابی کاملا همگانی صحبت میکنه. استراب از اینکه دیگران درباره ما چه فکری میکنند و یا اینکه از دید مردم آیا آدم موفقی هستیم یا نه. یکی از اصلی ترین مشکلهای زندگی در جوامع امروزی همین سواله. با خوندن این کتاب متوجه میشید که نگرانی از موقعیت و منزلت اونقدر مخربه که میتونه ابعاد گسترده و یا تمامی ابعاد و جوانب زندگی فرد رو نابود کنه. ممنون که با من مروه کاظم‌زاده تا پایین این کتابیوم همراه بودید. اینجا رادیومه، صبحتون بخیر.
صبح بخیر خانم آقایان، شنونده برنامه رادیوم هستید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و گفتگوی من و سیاوش صفاری‌پور عزیز با جناب آقای کیارش اوستی کارشناس گیاهان دارویی ادامه داره و سوالی که آقای اوستی دارم خدمت شما این هستش که این ذهنیت وجود داره در جامعه که اکثر افراد وقتی که حالا به یک مشکلی برمیخورن یا ناراحتی که صورتی پیش میاد شاید ترجیح بدن اول مثلا بخوان با یک گیاه دارویی مشکلشون رو برطرف کنن برن عطاری، با این ذهنیت که حداقلش اینه که ضرر نداره دیگه، حالا خوبم اگر نشم ضرر هم نداره. آیا واقعا به این صورت هستش؟ این باور درستی هستش که گیاه دارویی چون ماده شیمیایی توش استفاده نشده ضرری هم برای بدن نداره؟
ببینین این دیدگاه، نه من این دیدگاه رو رد میکنم. گیاهان دارویی و داروهای گیاهی ضررهای خاص خودشونو داره، معنی مصرفهای خاص خودشونو داره و اینکه فکر بکنن عزیزان که من همینطوری میتونم برم یه گیاه دارویی رو به صرف یه درمان یه بیماری بخوام سر خود استفاده بکنم، نه این کار غلطی هستش. ببینین خیلی از مادر بزرگای ما، پدر بزرگای ما قدیم شاید مثلا عرق نعنا، نمیدونم بارهنگ، اسفرزه، خاکشیر، ببین ما یه سری گیاهان دارویی داریم که OTC هست، over the counter، یعنی بدون نیاز به تجویز میشه استفاده کرد. مثلا همین خاکشیر، تخم شربتی، چیزایی که تو تابستون استفاده میشه، عرق بیدمشک، عرق بهار نارنج، قرار نیست شما اینا رو مثلا اووردوز که بخواین استفاده بکنین، اینا نه، اینا مشکلی ایجاد نمیکنه. ولی اگر بیایم توی در واقع دسته‌بندی گیاهان دارویی و طب سنتی درجه بندی داریم، درجه 1، درجه 2، درجه 3، درجه 4، حالا اینا از نظر گرمی و خشکی باز درجه بندی میشن، باز حتی ریستر میشن توی داروسازی سنتی که حالا بحثش زیاده، من نمیخوام واردش بشم. به عنوان مثال زنجبیل یا جینجر این درجه 3 گرم و خشکه، یا مثلا گیاه زنیان درجه 3 گرم و خشکه. اگر کسی بخواد سر خود اینا رو زیاد استفاده بکنه، زنجبیل تو دوز کم برای کبد خیلی خوبه، ولی تو دوز بالا و مداومت بی رویه در مصرف به کبد آسیب میرسونه. زنیان برای دستگاه گوارش اثرات ضد نفخی اثراتش ثابت شده است، اما دوز مصرفش، مصرف مدامش، اینا هست که به بدن آسیب میرسونه و میشه عوارض جانبی در واقع داروهای گیاهی.
یعنی که مثلا ممکنه فردی بگه که آقا این گیاهو گفتن که برای کبد به قول شما خوبه، ما 3 داریم مصرف میکنیم، اصلا جواب معکوس گرفتیم. این اون تداوم استفاده هستش که حالا اینجا داره جواب عکس میده.
ببینین تداوم استفاده باعث جواب عکس تو اثر دارو نمیشه،
یا حالا خب؟ منظوری که ضرر بخواد درست.
آره آفرین. مثلا یه زمانی هست شما پیش پزشک طب سنتی رفتین، بهتون نسخه دادن، گفتن آقا عرق زنیان رو برای کاهش سردی معده شما 2 بخور، دو هفته و حالا شاید در کنارش یه مصلحی هم دادن که آقا مثلا اون در طول روز حالا چندین ساعت بعدش هم مثلا سرکه انگبین استفاده بکن. شما میای به جای اینکه دو هفته اینو بخوری میبینی خب چقدر خوبه اثراتش، نفخم بین رفته، انگار لاغر شدم، شکمم رفته داخل، اینطوری شروع میکنی یا 3 ماه 4 ماه 5 ماه نان استاپ بدون وقفه استفاده میکنی. خب بعد یهو میبینی تنت کهیر زده، جوش زدی، کبدت به مشکل خورده، ممکنه آنزیما رو اذیت بکنه، ممکنه مسمومیت بده. اینه که هر فردی با توجه به اون شناختی که از بدن خودش داره میتونه سر خود با مسئولیت خودش بخواد بره گیاه رو استفاده بکنه. هیچ مرجعی اجازه اینو نداره که بخواد این تجویز طولانی مدت رو برای مصرف در واقع گیاهان دارو یا داروی گیاهی بکنه، مگر اینکه پزشک طب سنتی باشه.
ما میدونیم که توی سازمان نظام پزشکی شبکه‌ای وجود داره که میتونه نظارت بکنه بر روند درمان. یعنی حتی میتونم من به عنوان یک فردی که مورد درمان قرار گرفتم آسیبی دیدم از پزشکی که مثلا شاید در واقع کم توجهی کرده در مسیر درمان شکایت بکنم. آیا یک چنین رویه‌ای هم برای متخصصان گیاهان دارویی وجود داره؟ یعنی آیا نظام پزشکی روشون نظارت داره اگر که تجویز بیمورد، تجویز غلط یا آسیب زدن به بیمار اتفاق بیفته؟ آیا فردی که در واقع رفته پیش چنین فردی که متخصص در این رشته هست، ازش در واقع کمک گرفته بعد آسیب دیده، آیا میتونه جای شکایت بکنه؟
بله،
به نظام پزشکی؟
نه اجازه بدین الان خدمتتون عرض میکنم. متخصصان طب سنتی ما PhD ها همشون نظام پزشکی دارن، یعنی از اون مرجعی که پزشکای MD ما و متخصصای ما در رشته غیر از طب سنتی پروانه نظام پزشکی میگیرن، این عزیزان هم اول پزشک بودن، MD هستن، نظام پزشکی دارن و تخصصشون رو تو زمینه طب سنتی گذروندن.
یعنی مهر میکنن اون
دقیقاً مهر میکنن و مرجعی که به این شکایات رسیدگی میکنه همون جرایم پزشکیه که به تخلفات نظام پزشکی رسیدگی میکنه.
خب این خیلی مسئله مهمیه برای آگاهی عمومی. به نظر من خیلی مهمه که آیا پیش متخصصی که میرن مهر با اون شماره نظام پزشکی رو داره یا نه.
دقیقاً.
اگر نداره یعنی که بعداً هیچ ملاحظه‌ای هم وجود نداره، یعنی هیچ قابل پیگیری نیستش.
چرا قابل پیگیریه؟ بازم همین در واقع دادگاه‌های جرایم پزشکی حتی برای یه شخص عطاری که بدون هیچ دوره‌ای رفته یه تجویزی رو کردم، همین جرایم پزشکی در واقع مدعی العموم میشه.
خب پس به هر حال، ولی من ترجیح دست کم از کسی کمک بگیرم که اون ساختار پزشکی رو بلد هستش، یعنی یک دکتر عمومی، پزشک عمومی که حالا در واقع تخصصی در این موضوع گرفته. گرچه اجازه بدید که من بگم که من ترجیح میدم که برای بیماری‌هایی که اتفاق میفته به پزشکی مدرن اعتماد بکنم. درست. پزشکی که خودشو نشون داده، مسئولانه رفتار کرده، خیلی به گذشته تکیه نداره، پیوسته داره خودشو نو میکنه و جدید میکنه. این نظر شخصی منه.
بله.
ولی میدونم که در واقع احتمالاً شما موافقش نیستین و اینجا در واقع نقطه
کاملا محترمه، ولی خب هر کسی با توجه به اون نیازی که داره خودش تصمیم میگیره. ما هیچ تعصبی نه چه توی این عزیزان علم جدید چه علم قدیم نداریم، تعصب نداریم. ما میگیم فقط اون بیمار به بهترین و کم هزینه ترین روش با کمترین تحمل درد، چون بیمار محجوره، اون زمانی که بیمار میشه میخواد نتیجه بگیره، حالا براش اونقدی فرقی نمیکنه که این ور یا اون ور، هدف درمانه.
بله.
و بارها هم شده شاید خود شخص شما اگر که به پزشکا مراجعه کردین، چون پزشک نسخه میکنه و شما از اون دیتیل ماده مؤثره هایی که در اون داروهایی که برای شما نسخه شده خبر ندارین و چه بسا خیلیاش بیس گیاهی داره و شما نمیدونین و ناخودآگاه فکر میکنین رفتین پیش دکتر کمیکال، اما دارویی که مصرف کردین و منجر به درمان شما شده، مثلا اون مثالی که راجع به گیاه خار مریم زدن برای کبد و یا حالا همون بحث زردچوبه‌ای که کورکومین بود، اینا همه الان داره تجویز میشه. شما بیاین نگاه بکنین در واقع نمودار مصرف سرانش رو تو کشور، میبینین که اصلا یه تیراژ عجیب غریبی داره از اینا داروهای گیاهی به واسطه درمان بیماری‌ها داره استفاده میشه.
خیلی متشکرم از شما که در این گفتگوی رادیویی به ما کمک کردید آگاه بشیم راجع به این رشته که بر اساس در واقع سعی می‌کنید اصول علمی ماجرا رو پیش ببرید. آقای کیارش اوستی، کارشناس گیاهان دارویی، امروز مهمان ما در برنامه رادیوم بودن.
من اگر بخوام در یک جمله جمع‌بندی بکنم، اون چیزی که ما در برنامه رادیوم نسبت بهش حساسیت داریم و شاید تاکید داریم روش، اصلاً هیچ نفی و نقدی بر این نیستش که گیاهان دارویی یا داروهای گیاهی خوب نیستن بخوام رد بکنیم. ما همه تاکیدم رو این هستش که هر دارویی، چه گیاهی چه غیر دارویی، اگر فرایند اون طب مدرن و فرایند پشت سر گذاشتن مراحل آزمایشگاهی رو پشت سر میگذاره، به اون میتونیم اعتماد بکنیم. طبیعیه که هر دارویی و به هر حال یه منشأ گیاهی هم ممکنه داشته باشه، ایرادی نداره اصلا، اما به شرطی که اون مسیر تحقیق و آزمایش رو طی کرده باشه.
متشکرم از شما.
ممنون از شما که وقت گذاشتین.
ممنون از شما و سپاسگزارم از شنوندگان ارجمند برنامه رادیو. من سیاوش سفاریان پور هستم، به اتفاق احسان مهرجو و سرکار خانم اکرم زمانی تهیه کننده ارجمندمون، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. روز و روزگار بر شما خوش.